ساعت 10 شب صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در روز یک شنبه 24 اسفند ماه سال 1393 خورشیدی، 15 مارس سال 2015 میلادی. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که از همین حالا آغاز شده و تا نیم ساعت دیگه پخشش ادامه خواهد داشت و مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه یک مصاحبه تحلیلی داریم درباره اظهارات تازه جان کری که گفت حاضر با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار بکنه. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشی میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهار مست میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا از یک شنبه برای انجام مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد سوئیس شد. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران از ظهر یک شنبه در شهر لوزان سوئیس با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنس مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شده بود. جان کری روز شنبه گفت که به رغم پیشرفت‌ها در مذاکرات شکاف‌های مهمی همچنان باقی است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌کوشند تا 31 مارس دو هفته دیگر به توافق بر سر کلیات دست یابند و تا 30 ژوئن 9 تیر نیز با رسیدن به توافق بر سر جزئیات توافق نامه نهایی را امضا کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم بدوی محکومیت مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای اژه‌ای روز یک شنبه با اعلام نام مهدی هاشمی با حروف اختصاری میمه گفت از آنجایی که این حکم هنوز قطعی نیست نمیتواند جزئیات را اعلام کند، اما متهم در ارتباط با دو اتهام مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و در اتهام سومی درباره مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزود که وکلای متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت اعتراض دارند. وکلای مهدی هاشمی گفتند که هنوز هیچ حکمی به آنها ابلاغ نشده است. در همین حال خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش دادند که مهدی هاشمی در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده است. مجلس شورای اسلامی تعیین مصداق خانوارهای پردرآمد را برای قطع یارانه نقدی آنها به دولت واگذار کرد. نمایندگان در جلسه روز یک شنبه به ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه سال 94 دولت رسیدگی می‌کردند. مجلس قبلا تصویب کرده بود که دولت باید یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد را قطع کند، اما شورای نگهبان ایراد گرفته بود که میزان درآمد این گونه خانوارها مشخص نشده است. اکنون با تصویب مجلس تشخیص اینکه کدام خانوارها پردرآمد هستند به دولت واگذار شده تا بر اساس شرایط اقلیمی، بود خانوار، محل سکونت و میزان درآمد آنها تصمیم بگیرد. ارتش عراق میگوید برای پس گرفتن کامل شهر تکریت از گروه حکومت اسلامی به پشتیبانی هوایی نیروی ائتلاف نیاز دارد. یکی از فرماندهان ارتش عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که همراه شبه نظامیان شیعه و برخی قبایل سنی شهر را کاملا محاصره کردند، اما سنگرها، کیسه های شنی و طلاهای انفجاری که گروه های جهادی در داخل شهر برپا کردند پیشروی را دشوار کرده است. او گفته است که در حال بررسی چگونگی حمله نهایی به داخل شهر هستند، اما به پشتیبانی هوایی آمریکا نیاز دارند، چرا که ارتش آمریکا دارای تجهیزات پیشرفته برای مشخص کردن دقیق اهداف در داخل شهر است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا در نهایت باید با رژیم بشار اسد برای گذار سیاسی در سوریه مذاکره کند. آقای کری در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفت ما همواره تمایل داشته ایم در چارچوب روند ژنو یک مذاکره کنیم، اما بشار اسد نمیخواست مذاکره کند. در نشست موسوم به ژنو یک در سال 2012 شرکت کنندگان در مورد انتقال قدرت از طریق سیاسی در سوریه به توافق‌هایی دست یافتند، اما مذاکرات در دور بعدی بی نتیجه ماند. جان کری در مصاحبه خود گفت که آمریکا در صدد است تلاش‌ها برای یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ در سوریه را زنده کنند. و حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه از تصویب طرح تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به داخل خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قشقاوی گفته است که شهروندان ایرانی خارج از کشور می توانند با مراجعه به نمایندگی های وزارت خارجه درخواست گذرنامه و یا برگه جایگزین برای ورود به ایران کنند.
تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که تا ساعت 10:30 میتونیم تو این برنامه بشنویم. ابتدا به لوزان سوئیس میرویم، جایی که در این ساعت قلب مذاکرات هسته‌ای در آن میتپد. گزارشگر اعزامی رادیو فردا ما را از حال و هوای این مذاکرات مطلع خواهد کرد. جان کری میگوید حاضر است با بشار اسد دیدار کند تا برای بحران سوریه راه حلی پیدا کنند. آیا سیاست خارجی آمریکا در قبال اسد تغییر کرده؟ در مصاحبه‌ای با محسن میلانی استاد دانشگاه در آمریکا تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم. حکم مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی. گزارشی داریم از این موضوع. منتقدین رئیس جمهور به شیوه حمله آقای روحانی به مخالفانش معترضند.
آقای رئیس جمهور در برخورد با منتقدین خود ادبیاتی به کار می‌برند که من آنها را در نظام جمهوری اسلامی بدعت سیاسی می‌نامم.
حسن روحانی چه می‌گوید که منتقدینش را رنجانده؟ در گزارشی خواهیم شنید. و چهارشنبه سوری، سنت دیرینه ایرانیان و ممنوعیتی که حکومت تلاش دارد هر سال اعمال کند.
از اونجایی که سنت‌های شیعه بیشتر با عزاداری و غم پیوند خورده، مسئولین از سال 57 تا الان کمر به محدود کردن این مراسم بستند.
همه اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا که تا ساعت 10:30 پخش خواهد شد. خب از مذاکرات هسته‌ای آغاز کنیم. در خبرها هم شنیدیم که جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یکشنبه برای انجام این مذاکرات و دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وارد سوئیس شده. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان در سوئیس، محل برگزاری این مذاکرات، همراه ما هست. هانا، از ملاقات وزرای خارجه ایران و آمریکا خبری داریم؟
می‌خوام به تو کیوان و به شنوندگان مجله شبانگاهی، بر دقایقی پیش در هتل محل مذاکرات در شهر لوزان بوغیواژ، جان کری وزیر خارجه آمریکا بالاخره وارد شد. احتمالاً پس از تنفسی کوتاه باید وارد اتاق مذاکره با وزیر خارجه ایران بشه، اما همونطور که در خبرها هم داشتیم در ساعت‌های پیش، دو طرف ایرانی و آمریکایی در سطوح مختلف، چه وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی و چه کارشناسان دو طرف، دیدارهایی رو داشتن و در این دیدارها گفتگوهاشون رو پیش بردند. اما وزرای خارجه به نظر میاد که امشب شب طولانی رو خواهند داشت و مذاکره رو ادامه میدن.
همزمان این مذاکرات در سایه یک سری در واقع شرایطی داره انجام میشه. یک فشاری وجود داره بابت اینکه باید تا پایان ماه به یک چارچوب کلی برای توافق سیاسی دست پیدا بکنند. خبرهای حواشی مذاکرات و این فشار در شهر لوزان چه بازتابی داشته؟
چیزی که مشخصه این هستش که طرفین در چند هفته گذشته در دیدارهای فشرده که در شهرهای مختلف از ژنو، مونترو و حتی در مونیخ در حاشیه کنفرانس امنیتی داشتن، گفتن که پیشرفتایی رو به دست آوردن، از فاصله شون کم شده، از اختلافاتشون کم شده، اما هنوز مسائلی به هر حال باقی مونده. هر دو طرف هم تاکید کردن که اختلافهای اساسی باقی مونده. یکی از اون مسائل مربوط به بعد از دستیابی به توافق جامع و ضمانت اجرای یک توافق احتمالی. در روزهای گذشته در این باره هم از طرف ایرانی شنیدیم، هم از طرف آمریکایی شنیدیم. محمد جواد ظریف گفته بود که با مراجعه به ماده 7 منشور ملل متحد و تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت میشه ضمانت اجرا رو به دست آورد. اما مسئله اینجاست که آیا این توافق تنها باید به تایید شورای امنیت برسه، یا اینکه اونطور که ایران میخواد باید یک قطعنامه تصویب بشه که رفع تحریم ها رو در بازه زمانی که این توافق گفته میشه 10 یا 15 سال ساله هست، این در این بازه زمانی رفع تحریم ها هم تضمین بشه که در صورتی که دولت در آمریکا عوض بشه یا دولت در ایران عوض بشه، تغییری در روند اجرای توافق جامع ایجاد نشه. همچنین تصویب یک قطعنامه میتونه راه رو باز بکنه چالشی که در مقابل روی مذاکره کنندگان هست و اون جریانات منتقد در پایتخت ها هست، خصوصا در قوای قانونگذاری در کنگره آمریکا. در هفته گذشته ما انتقادهای شدیدی رو نسبت به روند مذاکرات دیدیم. در نتیجه باید دید که این موضوع بعد از توافق و یافتن ضمانت اجرا چگونه در این مذاکرات در لوزان پیش خواهد رفت.
و هانا، آیا جزئیات باقی دیدارهای آقای ظریف و ادامه برنامه و مذاکرات هم اعلام شده یا نه؟
دیدارهای امشب ادامه پیدا میکنه، تا فردا هم قرار هستش تا بعد از ظهر در شهر لوزان دیدارها ادامه پیدا بکنه، اما قرار هستش وزیر امور خارجه ایران فردا بعد از ظهر راهی بروکسل بشه، مقر اتحادیه اروپا، میزبان دیدار وزیر امور خارجه ایران با سه همتای اروپایی خودش از آلمان، بریتانیا و فرانسه خواهد بود. او همچنین دیداری رو با خانم موگرینی خواهد داشت و گفته شده برخی از خبرگزاری‌های ایرانی گزارش میدن که آقای ظریف قرار هستش دیدار جداگانه دو جانبه ای با همتای بریتانیاییش داشته باشه که گفته میشه در اون دیدار صحبت درباره عادی سازی روابط ایران و بریتانیا، باز کردن سفارت ها که مدتی است به تعویق افتاده، هم مطرح خواهد بود. اگرچه در شهر لوزان مذاکرات ادامه پیدا میکنه و اونطور که پیشتر گفته شده بود تا روز 29 اسفند ماه ما باید شاهد گفتگوهای فشرده ای در این شهر باشیم.
ممنونم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان. در ادامه برنامه رادیو فردا هم کماکان با هانا در تماس خواهیم بود تا ما رو در جریان آخرین خبرهای مذاکرات هسته‌ای در این شهر قرار بده.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
در ساعت 10:12 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا در نهایت باید با رژیم بشار اسد برای گذار سیاسی در سوریه مذاکره کند. همکنون محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، بر روی خط تلفن همراه ما هست که به نظر میرسه ارتباط تلفنی ما با آقای میلانی در همین لحظه قطع شده. از ایشون خواهیم پرسید که درباره اظهارات تازه جان کری در قبال رژیم بشار اسد و احتمال مذاکره آمریکا و سوریه چه فکر میکنند ایشون، و به دنبال این هستیم که تحلیل ایشون رو بدونیم. در ادامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تلاش میکنیم تا با آقای میلانی تماس بگیریم و نظرات ایشون رو بشنویم. گزارش بعدی ما درباره حکم حبس و جزای نقدی هست که برای مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اعلام شده. اما الان به من اطلاع دادند که محسن میلانی بر روی خط تلفن همراه ما هست. برمیگردیم به موضوعی که درباره‌اش داشتیم صحبت می‌کردیم، این که جان کری گفته در نهایت باید با رژیم اسد برای گذار سیاسی در سوریه مذاکره کنیم. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا همراه ما هست. آقای میلانی، به شما سلام میکنم. نخستین سوال من این هستش که آیا اظهارات تازه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا رو باید یک تغییر خیلی مهم و دراماتیک در سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه ارزیابی بکنیم؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، صحبتی که مصاحبه‌ای که آقای کری کرده خیلی روشن نمی‌کنه که آیا این یک تغییر سیاست آمریکاست یا اینکه ادامه سیاست های قبل. علتش اینه که ایشون در این مصاحبه گفته که حاضر با آقای اسد صحبت بکنه. اگر منظور ایشون از اینه که ایشون شخصا میخواد با اسد صحبت بکنه، خب این به نظر من هم یه چیز جدیدیه و هم مسئله ای که قبلا دولت آمریکا باش موافقت نبود، چون رئیس جمهور آمریکا، خود آقای کری و خیلی دیگران گفته بودن که حکومت اسد باید ساقط بشه. اما اگر منظور آقای کری اینه که حاضرن با حکومت اسد مذاکره کنن. در این صورت این حرف جدیدی نیست، چون همونطوری که میدونید چند بار تا حالا آمریکا در مذاکرات مهم بین‌المللی با حکومت اسد و وزیر امور خارجه سوریه مذاکرات داشتن. بنابراین ما یه مقداری باید صبر بکنیم ببینیم که جزئیات این چیه، ولی به نظر میرسه که این آغاز یک تغییر سیاست آمریکا در رابطه با حکومت اسد باشه.
آقای میلانی، در سالگرد چهارمین در واقع سالگرد آغاز بحران سوریه هستیم. اخیراً اعلام شد که در این 4 سال دست کم 220 هزار تن در این بحران در جنگ داخلی سوریه کشته شدن. حالا ما این اظهارات آقای کری رو داریم. شما سیاست خارجی بشار اسد رو هم تعقیب می‌کنید. آیا هیچ نشانه‌ای از اون ور می‌بینید که تغییری در آنچه که اسد می‌خواد دیده بشه، که بشه در این مذاکرات بیاد و مثلا در مذاکراتی با آمریکا رو در رو به این شکل شرکت بکنه یا نه؟
اگر آمریکا مستقر این نکته رو بهش مرتب درباره این صحبت بکنه که در آخر مذاکرات اسد باید از قدرت ساقط بشه، من فکر نمی کنم در شرایط امروز اسد حاضر بشه مذاکره کنه، چون در هر صورت امروز وضع اسد از 2 سال قبل 3 سال قبل خیلی بهتره. مخالفینی که طرفداری از قرد میکنن چندان جدی نیستن، خطر برای حکومت اسد اصلا نیستن و تروریستای سازمان داعش و سازمان النصر هم اینها دردسر میتونن برای اسد باشن، ولی نمیتونن حکومت اسد رو ساقط کنن. بنابراین اگر تغییر موضعی توی آمریکا بیاد، سیاست آمریکا بیاد و این تغییر موضعی این باشه که ما حاضریم با حکومت اسد با مخالفین اسد مذاکره بکنیم، ولی پیش شرطی نذارن برای اینکه این مذاکره به کجا خواهد کشید، در این صورت به نظر من حکومت اسد با این موافقت خواهد کرد. در مذاکره در مصاحبه که آقای کری کرده، نکته خیلی جالبی که در این هست، ایشون به این اشاره کرده که ما یعنی آمریکا از تمام کسایی که میتونن فشار به حکومت اسد بیارن استفاده خواهیم کرد که اسد قانع بکنیم که بیاد روی میز مذاکره. شاید یکی از کسایی که میتونه به اسد فشار بیاره جمهوری اسلامی باشه، مخصوصا اگر قرارداد اتمی بین ایران و گروه 5+1 امضا بشه. در اون موقع امکان این هست که تهران سعی بکنه از نفوذ زیاد خودش استفاده بکنه و آقای اسد رو قانع بکنه که به میز مذاکرات بیاد تا شاید این جنگ خانمانسوز تمام بشه.
و موضع ایران هم که از اول این بوده که بشار اسد باید بمونه در قدرت. خود اسد هم همونطور که شما گفتید کماکان در مذاکراتی شرکت خواهد کرد که پیش شرط کنارگیریش در واقع از بین بره. با این وصف آقای کری که میگه به دنبال راه حل سیاسی هستند و فقط راه حل سیاسی برای سوریه جوابگو هست، فکر میکنید ایدئال این راه حل سیاسی برای آمریکا چه هست؟
ایدئالش همین حرفی که اینها قبلا زدن که مذاکرات بشه و در آخر مذاکرات اسد بره، ولی به نظر من با در نظر گرفتن شرایط امروز این ممکن اتفاق نیفته و حقیقت هم اینه که آمریکا داره سیاست خودش رو در رابطه با منطقه خاورمیانه آرام آرام عوض میکنه. یعنی اگر مسئله اتمی ایران حل و فصل بشه، اون موقع خب تغییرات جدیتری در اینجا خواهد آمد. آنچه مسلمه اینه که حرفی که دولت جمهوری اسلامی زده و حرفی که امروز واشنگتن میزنه تقریبا یکیه، که راه حل نظامی در این جنگ داخلی نیست، باید یک راه حل سیاسی پیدا بشه. و اگر قراره یک راه حل سیاسی پیدا بشه، به نظر من پیش شرط گذاشتن درست نیست. و این موضعیه که جمهوری اسلامی الان حداقل 2 سال 2.5 سال داره میگیره و بارها اعلام کرده که این مردم سوریه هستن که باید انتخاب کنن رئیس جمهورشون کی خواهد بود. و به نظر من هم تا این مقداری درسته، یعنی کشورهای خارجی میتونن بیان در مذاکرات شرکت بکنن، سعی بکنن آشتی بدن بین مخالفین اسد و اسد، ولی اینکه چه کسی باید در آخر این دوره انتقاد حکومت بکنه، این به نظر من باید خاص ملت سوریه باشه.
بسیار سپاسگزارم. تحلیل محسن میلانی را میشنیدیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا. و اما مهدی هاشمی، یکی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی که سخنگوی قوه قضایی از حکم حبس و جزای نقدی برای او خبر داده. به گفته غلام حسین حسینی اژه‌ای، حکم صادر شده هنوز قطعی نشده است. در این زمینه بیشتر میشنویم از حسین قویمی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی روز یکشنبه اعلام کرد با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه حکم صادر هنوز قطعی نشده و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارد گفت در رابطه با یک بخش از اتهامات مهدی هاشمی با استناد به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. آقای اژه‌ای افزود همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تفسیر 2 ماده 5 همان قانون حکم حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال صادر شده است. ضمناً به گفته سخنگوی قوه قضاییه مهدی هاشمی در رابطه با مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است. محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اینکه وقتی حکم قطعی شد در مورد آن اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت اعلام کرد پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلای او 20 روز فرصت وجود دارد تا به رأی صادره اعتراض شود و اگر اعتراضی صورت نگیرد حکم قطعی تلقی خواهد شد. در همین رابطه و پس از انتشار صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه وحید ابوالمعالی، یکی از وکلای مدافع مهدی هاشمی گفت که طبق قانون رأی پرونده موکلم باید به ما ابلاغ شود. وی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد هنوز حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب به موکل و وکلای او ابلاغ نشده است و پس از ابلاغ به رأی صادره اعتراض خواهیم کرد. از سوی دیگر در رابطه با ابلاغ حکم مهدی هاشمی، خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه خبر داده است که مهدی هاشمی و وکلای او از حضور در دادگاه انقلاب برای دریافت حکم خودداری کردند. به نوشته این خبرگزاری، اگر مهدی هاشمی و وکلایش از حضور در دادگاه خودداری کنند، احتمالاً حکم دادگاه به دفتر وکیل او ابلاغ خواهد شد. در رابطه با دادگاه مهدی هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن رد تمامی اتهامات علیه فرزند خود اعلام کرد که به محکومیت احتمالی پسرش اعتراض خواهد کرد، اما به گفته او دعوا نخواهد کرد. در همین رابطه چندی پیش محمود علیزاده طباطبایی، یکی دیگر از وکلای مهدی هاشمی، پیش بینی کرده بود که او در نهایت تبرئه خواهد شد. او گفته بود که موضوع اصلی پرونده موکلش خود اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نه مهدی هاشمی. مهدی هاشمی روز دوم مهر ماه سال 1391 پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی بازداشت شد. او 26 آذر ماه سال 91 پس از نزدیک به 3 ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شده بود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو با هم شنیدیم. یک نماینده منتقد در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتقاد از ادبیات حسن روحانی رئیس جمهوری گفت رئیس جمهور تاکنون بیش از 45 صفت به تعبیر او ناپسند به منتقدان خود داده که نه تنها یک حقوقدان بلکه یک سرهنگ نیز از آن استفاده نمی‌کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
منتقدین حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی هر از چندگاهی رئیس جمهور ایران را به باد انتقاد می‌گیرند که نسبت به منتقدینش از ادبیاتی نامناسب استفاده می‌کند. در تازه‌ترین این واکنش‌ها روح الله حسینیان نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس در نطق میان دستور روز یکشنبه خود ادبیات حسن روحانی علیه منتقدین را یک بدعت سیاسی خواند.
آقای رئیس جمهور در برخورد با منتقدین خود ادبیاتی به کار می‌برند که من آنها را در نظام جمهوری اسلامی بدعت سیاسی می‌نامم. بیش از 45 صفت ناپسند به منتقدان از جمله بی‌شناسنامه خواندن آنها، به جهنم حواله دادن آنها و ترسو خواندن آنها و متهم کردن آنها به تازه دوران رسیده‌ها نه تنها از یک فردی که خود را حقوق دان می‌داند ناپسند است و بر برخلاف حقوق شهروندی، بلکه خود گواهند که این ادبیات را حتی سرهنگ‌های کودتاچی آفریقا هم در دهه‌های اخیر به کار نمی‌برند.
حجت الاسلام حسینیان نماینده منتقد در مجلس در بخش دیگری از نطق خود گفت هیچ کس حق ندارد دیگری را به تازه دوران رسیده خطاب کند.
خود رئیس جمهور به خوبی می‌دانند که همه ما تازه به دوران رسیده هستیم. نه ابوی ایشان رئیس جمهور بودند، نه پدر هیچ کس از ما نمایندگان نماینده.
اشاره های روح الله حسینیان در نطقش در مجلس به برخی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران برمی گردد که علیه منتقدین خود بیان کرده است.
حالا یه اقلیتی البته ما داریم که از این وضع خیلی خوشحال نیستن، اونا هم انشاءالله از منافع زودگذرشون بگذرن. یه عده تازه به دوران رسیده که البته ما به اونها هم احترام بگذاریم، نمیخواد اینقدر نسبت به آینده و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های اسلام دلنگران باشند.
منتقدین دولت حسن روحانی به ویژه اعضای جبهه پایداری در مجلس که از نظر فکری با آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نزدیک هستند، از جمله منتقدین مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 هستند و حسن روحانی در موارد مختلف به انتقادهای آنان پاسخهای تند داده و گفته نمیتوان به نام انتقاد و به نام حزب و جناح به منافع و مصلحت ملی ضربه زد.
وقتی رفتیم تو میدون همه دنیا هم دوربینش زوم کرده، تمام دنیا داره نگاه میکنه، اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اینوریا منون چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگم برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبیست. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. انتقاد که معنیش هو کردن نیست، انتقاد که معنیش تهمت نیست، انتقاد که معناش تخریب نیست، انتقاد یعنی راه بهتر نشون دادن. یه راه میری اینوری بری قشنگتره، دقیقتره، زودتر به مقصد میرسی. به نام انتقاد تخریب، به نام حزب و جناح ضربه زدن بر منافع ملی، جناح و اینا همه ذیل منافع ملی، مصلحت ملی تعریف میشه.
چندی قبل برخی از رسانه‌های اصولگرا از نامه‌ای 100 امضایی با مضمون انتقاد از ادبیات رئیس جمهور ایران خبر داده بودند، اما خبرگزاری ایسنا در همین باره نوشت انتشار چنین خبری به نام 100 نماینده مجلس در حالی که هیچ اسمی از امضا کنندگان منتشر نشده نوعی خبررسانی علیه دولت است.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که انجام مراسم چهارشنبه سوری در خیابان‌های اصلی تهران ممنوع است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
دو روز مانده به برگزاری آیین چهارشنبه سوری در ایران، فرمانده نیروی انتظامی به برگزار کنندگان این آیین که به ویژه جامعه جوان ایران هستند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ساجدینیا با عنوان اینکه امسال هم چهارشنبه سوری کوچه محور است، از ممنوعیت اجرای مراسم چهارشنبه سوری در خیابان‌های اصلی خبر داده است. فرمانده نیروی انتظامی همچنین اعلام کرده که ماموران پلیس با کسانی که به گفته او هنجار شکنی کنند و باعث سلب آسایش مردم شوند برخورد می کنند. چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های شاد و دیرینه ایرانیان است که در میان مردم جایگاه ویژه‌ای دارد. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، بر ضرورت شادی در میان جوانان ایران تأکید دارد.
در بررسی‌های بین‌المللی مقایسه‌ای ایران در شمار غمگین‌ترین کشورهای دنیاست. در حقیقت اگر چنین رده‌بندی امروز در دنیا انجام میشه در رابطه با شادی و غم و رابطه‌ای که گروه‌های مختلف اجتماعی با شادی و غم در یک کشور دارن، به خاطر اینه که امروز حق شادی یه حق طبیعی مردم همه گروه‌ها و به خصوص جووناست. برای همینم همه دولت‌ها در کشورهای مختلف سعی می‌کنن فرصت‌ها، امکانات، مناسبت‌های گوناگونی را به وجود بیارن که جوونا به خصوص بتونن شاد باشن، شادی کنن، در سطح جمعی این شادی را انجام بدن. و در ایران با وجود یک تاریخ بسیار غنی در این زمینه، از جمله وجود مراسمی مثل نوروز و چهارشنبه سوری، متاسفانه از اونجایی که سنت‌های شیعه بیشتر با عزاداری و غم پیوند خورده، مسئولین از سال 57 تا الان کمر به محدود کردن این مراسم بستند و به خصوص در مورد چهارشنبه سوری هر سال مشاهد تکرار چنین صحبت‌هایی هستیم.
روز جمعه 22 اسفند ماه احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از برگزاری آیین چهارشنبه سوری با عنوان آتشبازی چهارشنبه آخر سال یاد کرده و آن را از نظر شرعی حرام دانست. پیش از او نیز در سالهای گذشته در آستانه جشن چهارشنبه سوری برخی دیگر از روحانیون بلندپایه نیز چهارشنبه سوری را غیر اسلامی و حرام اعلام کرده بودند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1388 در فتوایی نوشت که مراسم چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد. افزون بر هشدار فرمانده نیروی انتظامی، روز سوم اسفند ماه تقی مهری از دیگر مقامات نیروی انتظامی برپایی هر گونه تجمع برای برگزاری آیین چهارشنبه سوری را ممنوع اعلام کرد.
با گزارش همکارم شیرین فامیلی به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.